رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم و این هم مجله خبری رادیوی آزادی است که با سرخط چند خبر شروع می شود. رئیس جمهوری تاجیکستان به همتای روسش گفت در بعضی مسئله ها تفاهمی طرفین در کار است. کمیسیون هلسینکی آمریکا وضع محبوسان سیاسی در آسیای مرکزی را بررسی کرد. اسلامگرایان اندونزی به معنی کنسرت لیدی گاگا موفق شدند. مشروع اخبار. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در پاسخ به سپاسگزاری همتای روسی خود ولادیمیر پوتین در مسئله حمایت از کاری پایگاه حربی روسیه در تاجیکستان گفت بین دو کشور یگان مسئله حل نشده وجود ندارد و در کاری پایگاه حربی روسیه نیز یگان مشکلی در میان نیست. همزمان او افزود مسئله های موجودند که باید به طور مورد قبول هر دو جانب حل شوند و برای این هم دیگر فهمی در کار است. مسئله برای 49 سال دیگر در تاجیکستان باقی ماندن پایگاه حربی 201 روسیه حل نشده باقی مانده، تاجیکستان خواستار پرداخت کرایه حضوری حربی روسیه است و رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در همایش سران سازمان پیمان امنیت دست جمعی و اتحاد دولت‌های مشترک المنافع در مسکو به سر می‌برد. رئیس جمهوری نوی فرانسه فرانسوا اولاند در برلین با سروزیر آلمان انگلا مرکل ملاقات کرد. دو رهبر اظهار داشتند که میخواهند یونان گرفتاری بحران در منطقه یورو باقی بماند، اما به نظر می‌رسد نگاه آنها به راه‌های حل بحران در منطقه گوناگونند. در نشست مشترک مطبوعاتی مرکل گفت دو رهبر وضع اقتصادی اروپا و بحران سیاسی یونان را بررسی کردند. رهبر خدمات ضد مواد مخدر روسیه گفت تا 40% درآمد ناخالص ملی آسیای مرکزی از فعالیت‌های جنایی به خصوص تجارت غیر قانونی مواد مخدر سرچشمه می‌گیرد و افزود جناب ایوانوف که ضرورت پیش آمد از جای چنین منبع‌های درآمد را اقتصادیاتی درست اشغال کند. برای این به گفته وای سرمایه‌گذاران روسیه باید در کشورهای آسیای مرکزی فعال‌تر شوند و از پشتیبانی با اعتماد دولت روسیه برخوردار باشند. حامیان حقوق انسان در جلسه کمیسیون هلسینکی ایالات متحده به تغییر برخورد واشنگتن با دولت‌های آسیای مرکزی دعوت کردند. سابق محبوس سیاسی و بنیادگذار ائتلاف مخالفان با نام ازبکستان آفتابی سنجر عمروف، عضو کمیسیون آزادی‌های دینی ایالات متحده و نماینده کمیسیون کمیته دفاع از ژورنالیستان همراه با اعضای کمیسیون هلسینکی وضع حقوق و آزادی‌های انسان در آسیای مرکزی نگران کننده نامیدند. آنها از مقامات آمریکا خواستن در دفاع از محبوسان سیاسی آسیای مرکزی قطعیت نشان دهد. عضو کنگره ایالات متحده استفن کوهن گفت واشنگتن بعضن به خاطر همکاری در اکمال نیروهای حربیش در افغانستان پرزیدنت‌های آسیای مرکزی را قبول یا نافهمیده بالا برداری میکند و اما نباید نرخ اخلاقی این عمل را نادیده گیرد. در این همایش وضع آزادی دینداران در تاجیکستان انتقاد شد.
خانم کوسمن میگوید کمیسیون آزادی های دینی ایالات متحده بار اول امسال توصیه داد که تاجیکستان کشوری مورد نگرانی مخصوص شمرده شود و سبب قانونی نوی محدود کننده دین بود. عملا این قانون ها ممکن است بدترین فضای آزادی دین و باور در آسیای مرکزی را با وجود آوردند. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری به شرکت در همایش سران کشورهای ناتو در شیکاگو آمریکا رضایت داد. این خبر در حالی نشر می شود که بر پایه روابط سرد طرفا تخمین می رود زرداری دعوت ناتو را نپذیرد و خبر در حالی نشر می شود که رهبران پاکستان احتمال باز کردن راه های اکمالاتی ناتو به واسطه قلمرو کشور خود را بررسی می کنند. آسیب دیدگان زمین جنبی در طویل‌دره تاجیکستان میگویند آفت طبیعی به سر و سامانی را در منطقه به وجود آورده است. پس از 3 روز زمین لرزه در طویل‌دره که گفته می شود نزدیک به 2000 نفر را به سرپناه کرده است، سه‌شنبه 15 می حکومت کشور یاری به آسیب دیدگان را آغاز نمود. عزیز قادرف نماینده حکومت ناحیه طویل‌دره به رادیو آزادی گفت:
"خدای اردودان روغن برین شکر را میخیل چطور آواز ما همه اکرامه آدمایی که زرار دیدگیان رسان دیم همی کمک را باید که پنج دیار همه تمام کنید.
بعد از شکایت گروه های اسلامی و برگزاری کنسرت لیدی گاگا در جاکارتا پایتخت اندونزی اجازه داده نشد. سخنگوی پلیس ملی این کشور گفت دست کم 3 سازمان اسلامی مخالفت خود را به کنسرتی که قرار به 3 ایون برگزار شود بیان داشته، سبک ستاره موسیقی پاپ را تنقید کردند. گروه های دینی گفتند هراس موجود است که سر و لباس اغواگرانه آوازخوان به اخلاق جوانان تاثیر بد خواهد داشت. برخی از اسلامگرایان تندرو بنابر خبرها تهدید کردند که به فرودگاه جاکارتا خواهند رفت و نخواهند گذاشت که لیدی گاگا از هواپیما پای بر زمین بگذارد.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
مرضیه که 25 سال دارد در خانه شوهر همگی یک سال زندگی کرده است. چون در این مدت فرزند نیافته است، او را به خانه والدینش برگردانیدند. او میگوید
اونقدر مهلت زیاد هم نگذشت، همگی یک سال از بین رفت که ما جدا شدیم. دوستانم گفت که معالجه کن، تبابت گرفتن تو مدت یک سال، بعد تبابت هم حامله‌دار نشدن. خانواده شوهرم به چنین خلاصه آمدن که اونها انتظار شده نمیتوانند و خوبترش از اون که ما جدا شویم.
فرزند نباشه هیچ زندگی. شوهر نمیگه فرزندانش زن بگیرم، فرزندانش هم اوله و فرزند شیرین میگذره. ما روز به کمک پدر مادر اومدیم. آخ خونه خود جرم یگون کسی نیست.
مطلبی در این باره در ادامه برنامه ما و شما را انتظار است که طرف های گوناگون قضیه را روشن میکند و در این پایت از برنامه از شما درخواست میکنیم اگر خبر، موضوع یا پیشنهادی دارید به رادیو آزادی مراجعه کنید از طریق تورنمای آن زیر نشانی cw.azadi.tj و یا azadi.org. هر نامه شما برای ما مهم است و از هر یک نامه استقبال میکنیم. همچنین برنامه ما را بهتر از در ماهواره هاتبید بشنوید، در تلویزیون خود با صفت بلندتر و بهتر و مطالب ما را در شبکه های فیسبوک و مویمیر، یوتیوب و تویتر نیز جستجو کنید. اکنون نگاه به سرخط مطالب بعدی برنامه. زیر آسمان و رو بر رحم خدا، وضع آسیب دیدگان زمین لرزه در ناحیه طویل دره. اصطلاح نوی محبوسان دینی، بررسی وضع حقوق انسانی آسیا مرکزی در کمیسیون هلسینکی ایالات متحده. عمری بی میوه، فروپاشی آیله های جوان به سبب انتظاری طولانی فرزند خاندان و مطالب دیگر. مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در هر کشور دیگر جزئیات کامل آفات طبیعی دفعتن آشکار و رسانه‌ای میشود، اما نه در تاجیکستان. فرضاً تا هنوز معلوم نیست در سالی که سال 2010 در کولاب به وقوع پیوست دقیقاً چند نفر به هلاکت رسیدند. اطلاع گوناگون پخش میشود. مقامات رسمی آن وقت 14 یا 15 نفر گفته بودند، اما مردم رقم بلندتری را میبرند. و زمین جنبی شرق کشور 4 روز میگذرد، برخی از خبرگزاری ها میگویند در آن 3 نفر و برخی دیگر میگویند 1 نفر به هلاکت رسیدند. خودی آسیب دیدگان زلزله در طویل دره برینند که با وقوع حادثه یک بسر و سامانه در اینجا به میان آمده است. حتی اولین یاری ها به اینجا بعد از 3 روز رسید. با گفته خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد، تا حال مقیاس خود آسیب دقیقاً معلوم نشده است. و از همکارم در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد میپرسیم که آیا مسئله های اساسی که امروز آسیب دیدگان زلزله با آنها روبروی و هم مقامات رسمی کدام هایند؟
مسئله اصلی این است که واقعا طی 3 روزی که گذشت مردم دسترسی به کمک های از هیچ جانبی نداشتند، نه از طرف مقامات محلی و نه حکومت مرکزی و نه از طرف سازمان های بین المللی. اما پس از 3 روز حکومت مرکزی تاجیکستان از طریق حکومت ناحیه طویل‌دره کمک های ابتدایی خودش آغاز کرد. نماینده حکومت ناحیه طویل‌دره عزیز قادیروف در لحظه صحبت ما در ناحیه رباتنا قرار داشت و گفت که الکی کمک ها به مردم آسیب دیده منطقه طویل‌دره رسانیده شده است.
این کم رو بالا شکر بالا شکر بود، برنج بود، حالا خورد بود یا خلطه ای اردادن واقعا برنج شکر همی خیلی چیز بود. آج ما همه اکرام و آدم هایی که زرار دیدگیان رسان دیم همی کمک ها را با اکی پنج دیار همه تمام کنیم.
ضرر این زمین لرزه خیلی هم گسترده است و تقریبا تا 10-15 دهات منطقه طویل‌دره را ضرر رسانیدگی است. از این رو این کمک های ابتدایی که حالا آغاز شدن به مردم نزدیک به دهات مرکز ناحیه داده شده استاده است، اما به دهات بالا هنوز نرسیده است. ما با چند نفر از ساکنانی که دورتر از مرکز ناحیه زندگی میکنن هم صحبت شدیم. مثلا صاحب نظر علیف، یک ساکنی دهه زغره که در 4-5 کیلومتری مرکز ناحیه واقع است، میگد که تا حال هیچ نماینده از حکومت تاجیکستان به سراغشون نیومده است و هیچ کمکی به اونها نرساندن و از جمله گفت
اما شیخ تنامی خاطر رو علخ می خدا ما زندگی کرده است ما یگون دست فقط دعوت میکنن نداشته بخوای آدم نکنه ما یه اخم واقعا کده نمیتونیم بردا و همین همین امروز هم با یک بولک شده گیم ما همه ما در بیرون خواب کرده است ما فرزند نو تولد کردگی داریم ما همه یک ما تو کنه همه همین مردم هم خیلی شده گیم مردم در بیرون برادر عزیز خواهند
وقتی که ما با ساکنان اکثر این دیهات هم صحبت شدیم البته طریق تلفنی اونها گفتن که مثلا منزل هایی که در دیهات خندره، یازغن، خوجه خلاص، رباطلال، چلدره در اینجاها بیشتر یعنی آسیب رسیده است و یک نکته دیگر این بود که وقتی که ما با یکی از ساکنان این دیهات صحبت میکردیم اونها گفتن که صبح 15 می باز یک زمین لرزی دیگر رخ داده است که چند خانه را در دهه چلدره باز خراب کرده است نماینده حکومت ناحیه طویلدره به ما گفت که روزی که صبحی که این حادثه رخ داد در اونجا اینها یک کمیسه تشکیل دادن و این کمیسه مخصوص به تمام دیهات به تمام خانه ها میگردد و حجم ضرر وارده را اونها حساب میکنند و باید در روزهای نزدیک دقیق کنند و پس از اینکه این فهرست آماده شد اونها به حکومت مرکزی پیشنهاد میکنند و کمک اصلی به مردم باید رسانیده شود که کمک اصلی البته فراتر است امکان مثلا دادن مواد ساختمانی برای ساختمانی و یا که مبلغ پیشنهاد میکنند که تا خانه برقرار کرده شود چون که مردم در صحبت با ما گفتن که اگر حکومت از این لحاظ اینها را پشتیبانی کردن و تواند آنها همچنان در بیرون در زیر بارا همین گونه زندگی میکنن یا که مجبور میشن که به کدام یک ناحیه دیگر کوچ بندند.
تشکر همکارم زنبی خلیزو صحبت میکرد با معلومات دریافتی راجع به پیامدهای زمین لرزه در طویلدره.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
و اکنون می رویم به جلسه کمیته هلسینکی در واشنگتن پایتخت ایالات متحده. حامیان حقوق انسان در این جلسه به تغییر برخورد واشنگتن با دولت‌های آسیا مرکزی دعوت کردند. سابق محبوس سیاسی و بنیادگذار ائتلاف مخالفان با نام ازبکستان آفتابی سنجر عمروف، عضو کمیسیون آزادی‌های دینی ایالات متحده کترین کوسمن و پژوهشگر کمیته دفاع از ژورنالیستان مظفر سلیمانوف در جلسه کمیسیون هلسینکی ایالات متحده وضع حقوق و آزادی‌های انسان را در مرکزی ناگوار و نگران کننده نامیدند. آنها از مقامات امریکا خواستند در دفاع از محبوسان سیاسی آسیای مرکزی قطعیت نشان دهند. عمروف که خود زهری به استلال نظام دادگاهی و محبسهای ازبکستان را چشیده است گفت توجه به وضع محبوسان سیاسی آسیای مرکزی میتواند حیات آنها را نجات دهد و یک فهرست دراز چنین محبوسان را به کمیسیون هلسینکی سپارید. عضو کنگره ایالات متحده استفن کوهن که همچنین عضو کمیسیون هلسینکی نیز است گفت واشنگتن بعضن به خاطر همکاری در اکمال نیروهای حربیش در افغانستان پرزیدنت های آسیای مرکزی را قبول یا نفهمیده بالا برداری می کند ولی نباید نرخ اخلاقی این عمل را نادیده گیرد و گفت ازبکستان در واقع برای اکمال از راه زمینی با و از افغانستان نقش استراتژی می بازد اما ایالات متحده باید مسئله های دشواری حقوق انسان را بردارد و همزمان همکاری حربیش با ازبکستان را انکشاف دهد که به فکرم یک نتیجه الوگی جنگ افغانستان است. در گزارش عضو کمیسیون آزادی‌های دینی ایالات متحده کترین کوسمن وضع محبوسان سیاسی در همه کشورهای آسیا مرکزی بررسی شده و یک بخش عمده آنها که محبوسان دینی نامیده شدند توجه خاص ظاهر گردید و گفت برخورد کشورهای آسیا مرکزی به دین میراث شوروی سابق و تلاش تحکیم قدرت است و افزود با وجود آنکه در منطقه تهدید گروه‌های با استفاده از نام اسلام جای دارد و حکومت‌ها می‌گویند با این گروه‌ها مبارزه می‌کنند با فشار و تعقیب سخت دینداران عین چنین خطر را در کشورهای خود گسترش می‌دهند. خانم کوسمن با اشاره به قانون‌های اخیر تاجیکستان که گفته می‌شود نظارت دولت بر دین را به بلندترین حد رسانده‌اند گفت در این کشور حالا بدترین فضای دین در حال تشکل است. خانم کوسمن میگوید کمیسیون آزادی های دینی ایالات متحده بار اول امسال توصیه داد که تاجیکستان کشوری مورد نگرانی مخصوص شمرده شود و سبب قانونی نوی محدود کننده دین بود. عملا این قانون ها ممکن است بدترین فضای آزادی دین و باور در آسیای مرکزی را به وجود آوردند. کترین کوسمن افزود در حالی که قانون سال 2009 تعلیمی خصوصی دینی، تبلیغ دین، نماز بیرون از مسجدها را منع و دعوت خارجیان یا سفرهای خارجی دینی، تحصیل دین در بیرون از کشور و ادبیات مذهبی را زیر نظارت سخت گرفت، قانون سال 2011 شرکت کودکان و نورسان را در مراسم‌های دینی محدود یا منع نمود. گزارشگر همچنین ممنوع اعلان شدن رویه‌های دینی را که پیروانشان دست به خشونت نزده‌اند، بازداشت و حکم حبس‌های دراز مدت صدها نفر را در 10 سال اخیر با اتهام عضویت یا همکاری با سازمان‌های تندرو که اساساً بر پایه اقراری آنها و با استفاده از شکنجه صادر شده‌اند تنقید نمود. عضو کمیسیون آزادی‌های دینی ایالات متحده گزارش خود را به کمیسیون هلسینکی این گونه خلاصه کرد که افزایش بی‌سابقه محبوسان سیاسی و دینی در زندان‌های آسیای مرکزی نه به تغییر وضع بلکه به گسترش تندگرایی و خشونت اندیشی ضد حکومت‌های منطقه سبب می‌گردد.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
آلماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
hamvatan.crowdmap.com از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی
ozodi.tg
در روز بین المللی اویلا در تاجیکستان بیش از همه سر این مسئله فکر کردند که چرا اویله های جوان ناپایدارند و تقریبا نیمی آنها در یک سال اولی خانداری از هم می پاشند. و گفته شد که بیشتر از همه سبب در آن است که این اویله ها صاحب فرزند نمی شوند. تفصیلات بیشتر را در گزارش همکارم در دوشنبه شهلای گلخواجه می شنویم.
روز جهانی اویلا در تاجیکستان در حال تجلیل میگردد که طبق آمارهای رسمی تنها در 3 ماه سال جاری حدود 2000 خانواده در کشور از هم پوش خورده است. تحلیلگران میگویند اگر از هم پوشیدن 50% اویلاهای تاجیک به عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی مربوط باشد، نصف دیگری جفتها به محض نبودن فرزند در اویلا از همدیگر جدا میشوند. مرزیه که 25 سال دارد در خانه شوهر همگی یک سال زندگی کرده است. چون در این مدت فرزند نیافته است، او را به خانه والدینش برگردانیدند. او میگوید
اونقدر مهلت زیاد هم نگذشت، همگی یک سال از بین رفت که ما جدا شدیم. خوشتومنم گفت که مولیجه کن، تبابت گرفتم تو مدت یک سال، بعدی تبابت هم من حاملدار نشدم. خانواده شوهرم به چنین خلاصه آمدن که اونها انتظار شده نمیتوانند و خوبترش از اون که ما جدا شویم.
این در حالی است که طبق مشاهده ها در جامعه امروزی تاجیک مهلت گذاری به نوروسان از جانب شوهران و نزدیکان آنها به یک تمایل تبدیل می شود. یعنی اگر زنی جوان در نزدیکترین فرصت صاحب فرزند نگردد، خانواده شوهر از بهره وی میگذرد و در پی پیدا کردن عروسی نو میشود. اویلا سبزینه 28 ساله نیز در حال ویران شوی است. به گفته وی از 6 سال به این سو صاحب فرزند نشدنش اذیتش میدهد. حتی همین به فرزندی او را وادار کرده است که زیر تیغ جراحی بخوابد و این تنها امید آخرانش است.
فرزند نباشه هیچ زندگی. شوهر میگه فرزندانش زن میگیرم، فرزندانشم اولا و فرزند شیرین میگذره. ما حاضر با کمک پدر و مادر اومدیم. آخه خونه خودم یگون کس نیست.
اینم در حالی است که حال حاضر هر جفتی سیوم در تاجیکستان با مشکل بی‌نسلی مواجه است. یوگنی نگمت و پروفسور و مشاور علمی مرکز طبی نسل گفت با دلیل زیاد شدن نفوذ اهالی و افزودن بیماری های سرایتی و بنابر شکست بعضی ارزش های اویلا و اویلاداری، اپیدمیولوژی این بیماری در حال شدت گرفتن است. و همچنین گفت یکی از سبب های افزایش بی‌نسلی میان خانواده ها به رشد مهاجرت بستگی دارد. باقیده وی اکثرا مردان خانواده در روسیه به امروزی سرایتی گرفتار می شوند و در نتیجه این به بی‌نسل شدنی او و همسرش می انجامد. یوگنی نگمت و افزود چنونه که من مشاهده می کنم همه روزه تعداد اویله هایی که برای صاحب نسل شدن تبابت می گیرند زیاد می شوند و سین و سال اونها نیز مختلف است. جایز به قید است که مشکلات بزرگیاتی بیشتر از 40% با عیب مردان و باقی مانده به زنهای خانواده وابستگی دارد. ضمناً مرکز طبی نسل در تاجیکستان با نظرداشت معمول شدن مشکلات بی‌نسلی و افزایش طلاق خانواده ها بنابر نداشتن فرزند نزدیک 2 سال می شود که در کشور فعالیت می برد. در آخر ماه گذشته پزشکان این مرکز نخستین عملیات باردارکنی سنئی را در بطن 4 زن انجام دادند و گفته می شود الکی 2 نفر از این زنان با موفقیت باردار شده تا تولد فرزند تحت مراقبت آنها قرار خواهند داشت. باید گفت ارزش باردارکنی سنئی در مرکز مذکور از 5 تا 6 هزار دلار را در بر می گیرد. اما اقدام های مرکزی نسل در مطبوعاتی تاجیکستان طرفداران و مخالفان را به بار آورده است. اگر گروه این عمل را مغایر به قانون‌های شرعی و سنت مردم مسلمان تاجیکستان بداند، گروه دیگر میگوید این امر میتواند تا نیاز مردم به ناخن فرزند زار را بار آورده کند. با این همه پزشکان و جامعه شناسان میگویند بهتر میبود اگر جوانان تاجیک هنوز قبل از ازدواج از معاینه کامل طبی و ژنتیکی بگذرند، زیرا محض با این وسیله میشود راجع به امکان صاحب فرزند شدن یا نشدن جفت جوان آگاه گشت. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزایش فروپاشی آیله های جوان در تاجیکستان و تلاش ها و راه های مختلف جلوگیری از این روند ناگوار.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در فضای عدلیه و دادگاه و تفتیشات جنایی تاجیکستان حادثه غیر عادی به وقوع پیوست. جنرال مایور عدلیه امام غایبوف دادستان ناحیه فردوس شهر دوشنبه از مقامش استعفا داد. همزمان با او عادل اوچلوف یاور دادستان ولایت سوغ نیز غیر انتظار مقامش را ترک کرد. در حالی که دادستان کل تاجیکستان میگوید آنها با خواهش خود به استعفا رفتند، کارشناسان به آن اشاره میکنند که هر دو در تفتیش پرونده پر سر و صدای نظام خان جورایف و کلی سابق مجلس ولایت سود و رئیس پیشین کارخانه کیمیایی اسفر را همکاری داشتند. و اما تا کجا استعفای آنها با این پرونده بستگی دارد، از همکارم در دوشنبه فرهادی میلاد میشنویم.
جنرال مایور عدلیه امام غایبوف دادستان ناحیه فردوسی شهر دوشنبه و پولکونیک عدلیه عادل اوچلوف یاور دادستان ولایت سوخت از مقامهای خیش استعفا دادند. یک منبع نزدیک به دادستان کل تاجیکستان با خواهش خود از مقامها کنار رفتن این دو کارمند دادستانی را تأیید، ولی از شرح دلایل چنین تصمیم غیر منتظره خودداری کرد. این دو کارمند دادستانی سالهای 2007-2008 رهبر و معاون رهبری گروه تفتیشاتی آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر فساد بودند که تفتیش پرونده پر سر و صدای نظام خان جورایف سابق وکیل در مجلس ولایت سوخت و سروری کارخانه کیمیای اسفره را بر عهده داشت. منبع‌های رسمی رابطه استعفای این افراد مسئول دادستانی را با قضیه نظام خان جورایف تأیید و یا تکذیب نمی‌کنند، اما از بس که این استعفا بعد بازگشت مرموز نظام خان جورایف از مسکو به دوشنبه و شروع تحقیق پرونده‌اش از سوی آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر فساد تاجیکستان اتفاق افتاده است، برخی از منابع به علاقمندی این دو حادثه شک ندارند. اما این تنها اتفاقات در قضیه نظام خان جورایف نیست. بختیار نصرالله وکیل دفاع او بر رادیو آزادی شرایط بود و باش نظام خان جورایف را در دوشنبه شرح داد. وی خبر مقامات درباره بود و باش آزادانه نفری تحت حمایتش در دوشنبه را تایید کرده گفت:
او آزادی ده یو خیلی همراه شدم است. دیسپلین حیاتش و خطر است. اساسش همین دیش است. حبس که نویزی که گشت است. پای پروسه لیکی بیخطریش همون جوی استوبش و ایش ایگون کس خبر نمیدیم.
قبلا رسانه ها از قبل مقامات خبر پخش کرده بودند که نظام خان جورایف در آزادی به سر میبرد، اما ایده هم با این گمان که جنایت های او وزنین محسوب میشوند آزادیش را تحت سوال برده بودند. آقای نصرالله میگوید آزادی جورایف بر اساس اعلامیه مینسک که سال 1993 میان کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع به امضا رسیده است قانونی محسوب می‌شود. طبق این اعلامیه نفری که از سوی یک کشور اتحاد بازداشت و هم آزاد شده است در کشور دیگر تا انجام تحقیق پرونده‌اش باید در آزادی به سر برد. به گفته وکیل دفاع تفتیشات پرونده جورایف در حال حاضر تا جای تکمیل شده و قسمتی از جرم‌هایش ثابت و برخی هم ثابت نشدند. رستم علیموف در گذشته عیبدار کننده دولتی به اصطلاح پرونده اسفره از دادستانی کل بود، اما حالا وکیل دفاع این پرونده است که در رابطه با قضیه نظام خان جورایف زندانی شدن 33 ساکن اسفره از جمله برادرانش را از 10 تا 25 سال به دنبال داشت. وی میگوید ثابت نشدن برخی از جرمهای جورایف امیدها را برای بازبینی این پرونده نیز افزون میکند. وی افزود:
نسبت این استثبات علایده جداشت اگه به پرونده جنایی از روی قوم اگه باید امون مقامات تفتیش برد، لیکن اگه ممکن که اون مقامات منفیت های شخصی خشه داره اگه اینا اثبات کردن در کنه در تفتیش شده سود با بعض نظرهای حقوقی و قانونیش هست که مانعش شده میتونم برای من در اگه حرکت بجا نکردم.
تحولات اخیر که در رابطه با پرونده پرسر و صدای نظام خان جورایف صورت میگیرند به قبل آگاهان حال پرده از روی خیلی از اسرار تا به امروز نهفته برداشتند، اما خاموشی مقامات را گواه آن میدانند که تحولات دیگر از جمله مربوط به دست داشتن مسئولین سطح بالایی را نیز به دنبال دارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
در حالی که پیمان ناتو به خروج از افغانستان آمادگی میگیرد و قرار است این خروج در سال 2014 به پایان رسد، ایران سعی دارد نفوذش در این کشور را افزایش دهد، ولی در کابل به این تلاش های ایران با نظر شبه نگریسته، خوف دارند که افغانستان بار دیگر به مرکز برخورد منفعت ها تبدیل یابد. در این باره گزارشی داریم از همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
برنامه های ایران در افغانستان خیلی واضح به چشم می خورند. ساختمان راه‌ها، خط‌های انتقال برق و حتی بنیاد راه آهن. همچنان تهران توسط حضور مفصل رسانه‌هایش در توسعه نفوذ فرهنگی و سیاسی و سرمایه‌گذاری مکتب‌های دینی سهم می‌گیرد. کابل در برابر پذیرایی مثبت از این یاری‌ها هیچگاه فراموش نمی‌کند که تهران می‌تواند افغانستان را به یک میدان تلاش برای نفوذ و قدرت تبدیل دهد. نجیب محمود، استاد دانشگاه کابل، میگوید که احتمال امضای سازش همکاری های استراتژی میان کابل و واشنگتن تهران را نگران کرده باشد.
با عقد یک قرارداد ایران تقریبا دچار یک حالت که معاصره باشه اوتو خواهد شد. با دوم اینکه افغانستان اگر توسط آمریکا کنترل شود، نظر به بد بودن مناسبات از دو کشور، افغانستان میتونه که در آینده برای ایران خطرناک باشه و این میشه که باعث یک کشمکش و تیرگی مناسبات بین دو کشور شود.
یکم می کابل و واشنگتن در سند امضا گذاشته موافقت کردند که ایالات متحده آمریکا تا آخر سال 2024 کمک های مالی و امنیتی به افغانستان را فراهم آورد. تخمین می شود که بر پایه این حجت نظامیان آمریکایی بعد سال 2014 یعنی زمان بیرون شوی نیروهای ناتو از افغانستان هم در خاک این کشور باقی مانده در تامین استقلال افغانستان سهمگیر خواهند بود. استاد محمود بر این نظر است که به عقیده تهران حضور نظامیان آمریکایی در نزدیکی های مرز با ایران امکان می‌دهد که واشنگتن جمهوری اسلامی را مورد مراقبت قرار داده در حال حمله بالای ایران پیش دستی کند. در عرفه امضای سند همکاری های کابل و واشنگتن، سفیر ایران در افغانستان ابوالفضل زهروند کوشش کرد وکیلان مردمی افغانستان را به خودداری از دستگیری این سند تشویق کند. از جمله سفیر ایرانی تهدید کرد که اگر کابل نگرانی های تهران را نادیده گیرد، ایران می تواند پناهندگان افغان مقیم ایران را اجبارا به وطنشان برگرداند. در ایران تقریبا 1 میلیون افغان پناهگاه یافته است. در پی این تهدید سفیر، رسانه‌های افغانی نوار ویدیو را نمایش دادند که در آن گروهی از مردان افغان جاسوسی به نفع ایران و طرح‌ریزی حمله‌های تروریستی در خاک افغانستان را تصدیق می‌کند. شورای سیاسی افغان وحید مژده می‌گوید که عمیق رفت این تشنج برای کابل خیلی گران خواهد بود.
راه ما از مسیر کشورهای همسایه ماست. اگر پاکستان یا و ایران برای یک هفته سرحد خود برای ما بند کنند، یک جنگ هم نکنند، در افغانستان شما تصور کرده نمی‌تونید که چی میشه. ما ضرورت داریم که با کشورهای همسایه روابط خوب داشته باشیم.
این است که به عقیده مژده، صرف نظر از دخالت تهران در امور داخلی افغانستان، کابل باید ضربه های جوابی را قطع کند.
نگرانی های کابل از تلاش های ایران برای نفوذ بیشتر در افغانستان. آخرین گزارش در این بخش از برنامه. در پیش ما با شما را ویژه گفتارهای یک روز با شما و آینه مدارا انتظارم و سپس در سری ساعت با آخرین خبرها باز در صحبت شما خواهیم بود.